ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. میدان عشق میدان سود و صرف بردن نیست، میدان فنا شدن و فنا شدنه. عاشق اونیه که آمده هر چی داره بریزه به پای معشوق، هیچ انتظار و توقعی هم از محبوب و معشوق نداره. میگه هر چی از دوست رسد نیکوست. برای عاشق عنایت و توجه معشوق یه جور شیرینی محسوب میشه، بی توجهی و استغنای او هم جور دیگه ایه. عاشق قهر محبوب و به اندازه مهرش دوست داره. پیش خودش میگه اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ عاشقهای خدا درود بر شما. در این لحظه های سحرگاهی این شما و این بشارت باران.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس می کنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا رباه یا واحدا لا نرتجی الا هو، یا من تریح القلب ان ناداك الله یا
بار. خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله، الله یا الله، یا الله،
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
بشارت باران.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و اوقات پربرکتی برای خودتون رقم بزنید. دوستان، در بیت 101 از دفتر سوم مثنوی هستیم. گوش سر بربند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان را با فروغ. خیلی جاها به این مطلب اشاره کرده که ما یه حواس ظاهر داریم و یه حواس باطن و اینها مقابل همند. اگر شما اهمیت زیادی به حواس ظاهر بدید، یعنی به داده هایی که این حواس به شما میدند، چشم چیزی که میبینه، گوش چیزی که میشنوه و احساس چیزی که از این دنیا داره حس میکنه رو بهش خیلی توجه کنید، گوش و چشم و احساس درونتون بسته میشه. اینجا هم همین موضوع رو اشاره داره میکنه. میگه اگر میخوای قلبت باز بشه و حقایق رو ببینی، خیلی اتکا نکن به داده های احساس ظاهرید و خیلی دنبال خواسته های این چشم و گوش نباش. سر کشد گوش محمد در سخن، کش بگوید در نبی حق هو ازن. سر کشیدن گوش، گفته سر کشد گوش، به این معنی است که آدم به حقیقت یک سخن دست پیدا کنه. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله راز کلام حضرت حق رو دریافته بود و به این خاطر، یعنی وقتی بهش وحی میشد میشنید، متوجه میشد حقیقت دقیقا چیه. به همین خاطر که توی قرآن او رو به نام گوش خوانده. آیه 61 که سوره توبه به این صورته. البته در این آیه منظور چیز دیگه ایه و شأن نزولش چیز دیگه ای بوده، منتها اینجا باز استفاده خوبی کرد مولانا برای اینکه مفهومی رو به ما برسونه. آیه میگه که برخی از ایشان، یعنی منافقین، می آزارند پیامبر را به هر گفتار و گویند که وی سخن شنواست. بگوی که او شنونده سخنانی است که برای شما بهتر است و او به خدا گرویده و سخنان مؤمنان را باور دارد و همو برای گروندگان به خدا رحمت است. اینجا از بس حضرت رسول وقتی با ایش صحبت میکردند مؤدب و میستاد و گوش میکرد، منافقین از این حالت حضرت رسول لشگفت بودند. میگفتند این همش گوشه و به نوعی مسخره هم میکردند و بنابراین این آیه اومده. منتها همونجور که عرض کردم، مولانا با عنوان سرکشت گوش محمد داره صحبت میکنه، یعنی که به خاطر اینکه اتفاقا گوش درونش باز بود میتونست به حقایق الهی دست پیدا کنه. سر به سر گوش است و چشم است این نبی، تازه زو ما مرزه است و ما بسبی. میگه سر تا پا پیامبر ما گوش و چشم باطنیه، یعنی قلبش بازه و ارتباط داره با دریای حقیقت و رابطش با ما به چه صورته؟ به این صورتی که اون تازگی و تراوت داره و ما ازش این تازگی و تراوت رو میتونیم بگیریم. اون شیر معارف رو داره و ما میتونیم مثل اطفالی که در این راه دارند میرند از این معارف نوش جان کنیم. این سخن پایان ندارد، باز ران سوی اهل پیل و بر آغاز ران. میگه راجع به این موضوع میشه خیلی صحبت کرد، منتها برگردیم به داستان خودمون. داستان چی بود؟ ادهی به هندوستان میرسند، حکیمی اینها رو میبینه و بهشون میگه این راهی که شما دارید میرید، چون شما ظاهرا خیلی گرسنه هستید، به احتمال زیاد فیل بچگانی را ببینید و بخواهید که اینها رو شکار کنید و بخورید. من همینجا به شما میگم این کار رو نکنید، چون اگر این کار رو کنید عاقبت خوبی نخواهد داشت و مادر این بچه فیل ها هر جا باشید شما رو پیدا خواهد کرد و از بین خواهد برد. صحبت این بودش، داستان این بود. حالا میگه برگردیم به این داستان ببینیم داستان چی شد. حکیم در دنبال پندش به افرادی که به هندوستان رسیدند میگه که هر دهان را پیل بویی میکند، گرد معده هر بشر برمیتند. میگه که ببینید فیل خاصیتی داره که وقتی بچهش رو بکشید میاد و دهان شما رو بو میکنه و اندازه معده شما رو نگاه میکنه و اگر بوی بچه اون رو بدید که انتقام میگیره. تا کجا یابد کباب پور خیش، تا نماید انتقام و زور خیش. وقتی بو میکنه متوجه میشه و وقتی متوجه بشه انتقام میگیره. گوشت های بندگان حق خری، غیبت ایشان کنی کیفر بری. حالا برمیگرده دوباره همون شگردی که مولانا داره، برمیگرده سریع به نکات معنوی و والایی که میخواد بهمون یاد بده. میگه ببین این فیلی که دارم بهت میگم و اون بچه فیلی که دارم میگم، اینها صحبت هایی که شما به این نکته برسید که اگر شما هم گوشت بندگان خدا رو بخورید و غیبت اینها رو کنید کیفر خواهید یافت. این که میگه گوشت بندگان خدا رو بخورید اشاره به سوره حجرات آیه 12 داره. اونجا میگه که اگر غیبت کسی کنید انگار که گوشت برادر مرده خودتون رو خوردید. بیت بعد، هان که بویای دهانتان خالق است، کی برد جان غیر آن کو صادق است. پس اگر غیبت کنیم دهان ما هم بو خواهد داد و کسایی که الهی هستند، از طرف خداوند هستند، این بوی دهان ما رو خواهند فهمید و خواهند فهمید که چه کسی راست میگه و چه کسی دروغ. وای آن افسوسی کش بوی گیر، باشد اندر گور منکر یا نکیر. میگه وای به حال اون فردی که نکیر و منکر توی گور دهان اون رو ببویند. خب اعتقاد بر اینه که وقتی عمر انسان تموم میشه و انتقال پیدا میکنه به جهان دیگه، در این فاصله منتقل شدن اصطلاحا میگن وقتی در گور میذارن جسدمون رو، دو فرشته میان به نام نکیر و منکر سوالاتی میپرسند. این دو تا فرشته رو داره کارشون رو مقایسه میکنه با همون مادر فیل که دهان رو بو میکنه. میگه وای به حال اون فریب خورده ای که به راه برنگشته باشه و وقت تموم شده باشه و نکیر و منکر دهانش رو بو کنند. نی دهان دزدیدی امکان زن مهان، نی دهان خوش کردن از دارو دهان. خب میبینید بعضی از افراد هستن که حالا نمیدونم معده‌شون ایراد داره، دندانشون ایراد داره، دهانشون بوی بدی میده. خیلی از این افراد خودشون متوجه نیستند، بنابراین کسی که در مقابلشون هستش اذیت میشه. بعضی از این افراد هم هستند متوجه هستند موقعی صحبت کردن سرشون رو به طرف دیگه ای میگیرند، یا موقعی صحبت کردن یه خوشبو کننده دهان به دهانشون میزنند. میگه اینجا فرصتی همچی کاری نیست دیگه، نمیتونی سرت رو به دزدی به طرف دیگه ای حرف بزنی دیگه، نمیتونی دهانت رو به طرف دیگه ای کنی دیگه، خوشبو کننده نمیتونی به دهانت بزنی. آب و روغن نیست مر رو پوش را، راه حیلت نیست عقل و هوش را. میگه توی این تنگنایی که گیر میکنی، موقعی که دیگه فرصتی برای کاری نداری، آب و روغن و نمیدونم عطر و وسایل معطر نمیتونی این بوی نفرت انگیز دهانت رو پاک کنی. به هیچ وجه راه دیگه این که فکری براش کنی و حیله‌ای داشته باشی و اینها دیگه نمیمونه. چند گوید زخمهای گرزشان بر سر هر جاشخا و مرزشان. البته اینجا عنوان گرز آورده. خب از قدیم هم از بچگی بهمون یاد دادن که گرزی در دستشون هست و به سر ما میزنند و ما رو تنبیه میکنند همون اول. خب اینها میتونه معانی مختلفی هم داشته باشه، میتونه کنایه از موارد مختلفی باشه. اینها رو باید به ذکاوت و هوش خودمون دریابیم. به هر حال اینها تنبیهمون خواهند کرد همون اول اگر بخوایم دروغ بگیم، که نمیتونیم هم دروغ بگیم. مشخصه گرز ازرائیل را بنگر اثر، که نبینی چوب و آهن در سور. خود مولانا هم اشاره میکنه اینجا، میگه تو میتونی اثر گرز ازرائیل رو نگاه کنی، هرچند نمیتونی این گرز رو، اون آهن رو، اون چوب رو، هرچی هست رو مشاهده کنی. البته در قرآن ما ازرائیل نداریم، ما ملک الموت داریم. بیت بعد، هم به صورت مینماید گه گهی، زان همان رنجور باشد آگهی. میگه ازرائیل رو نمیتونید ببینید یا حالات ازرائیل، ولی ظاهر میشه ازرائیل. برای کی؟ برای شخصی که در حال گذر از این دنیا به اون دنیاست. گوید آن رنجور ای یاران من، چیست این شمشیر بر ساران من؟ این کسی که در حال فوته میگه که به دور بریاش، میگه که آیا شما نمیبینید؟ حالا اینجا تعبیر شمشیر رو آورده که این شمشیر چیه بالای سر من؟ ما نمیبینیم، باشد این خیال. چه خیال است این که این هست ارتحال؟ اطرافیان میگن نه بابا تو داری خیال میکنی، خیال میکنی چیزی بالای سرته، ما چیزی نمیبینیم. بعد مولانا برمیگرده میگه کدوم خیال عزیز من، این حالت ارتحاله. چه خیال استین که این چرخ نگون از نهیب این خیالی شد کنون. میگه چه خیالی، کجای کارید که حتی سپهر گردون با همه عظمتش از ترس مرگ لاغر و حقیر میشه. کجای کارید؟ گرزها و تیغها محسوس شد، پیش بیمار و سرش منکوس شد. میگه کسی که در حال ارتحاله اون موقع حقایق رو میتونه ببینه، دیگه براش محسوس میشه، میتونه حسشون کنه. ما نمیتونیم، ما فکر میکنیم داره خیال میکنه، توهمی داره. نه، اینها نیست، این حالات رو، حقایق رو میبینه، پرده ها داره کنار میده، به همین خاطر سرش پایین میفته. او همی بیند که آن از بهر اوست، چشم دشمن بسته زانو چشم دوست. اون کسی که در حال ارتحاله متوجه است که ای بابا، مثل این که اتفاقاتی داره میفته و اطرافیان چه دوست چه دشمن نمیتونن این حالت رو ببینند. به هر حال هر کدوم از ما با این موقعیت مواجه خواهیم شد، انشاءالله که روسفید باشیم و خداوند ازمون راضی باشه و اون لحظه لحظه خوبی برامون باشه. وقتم تموم شده، امیدوارم این جلسه هم مورد پسندتون واقع شده باشه. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب خداییتون رو به خود خدا میسپارم. خدا نگهدار.
برای شنیدن بخش داستان‌های مثنوی میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کرده و آرشیو برنامه بشارت باران و بخش داستان‌های مثنوی رو اونجا هم بشنوید. همینطور اگر نقد یا پیشنهادی برای این بخش و بخش‌های دیگر این برنامه دارید، با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 برمیون بگذارید.
خوشتر از دوران عشق ایامیست، خوشتر از دوران عشق ایامیست، بام داده عاشقان را شامی. مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران در یکی گیرند سما، زن که هر کس محرم پیغام از هزار زن که هر کس محرم پیغامی
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه متفسیر میکنیم. به جزء 24 رسیدیم، سوره زمر آیه 39. بشنوید.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.
آية 40.
من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
به مردم بگو يا قوم اعملوا على مكانتكم، عمل کنید رو مکانت. مکان یعنی همین محل مکان، زمین. مکانت یعنی جایگاه. یه وقت میگم فلانی جاش کجاست، یعنی مکان، یا میگم جایگاهش کجاست. قل یا قوم، یا قوم یعنی عاطفه توشه، محبت توشه. ای قوم من، منتظر زمینی که عاطفه توشه از صلابت اعملو علا مکانتو کن. شما بر جایگاه خودتون، بر روح امکانات و قدرت و جایگاهی که دارید عمل کنید. تهدیده، منتها تهدید قرآن همراه با عاطفه. یا قوم اعملوا علی مکانتکم، شما قوم من هستید، اما در این حال چون لجباز هستید دیگه هر کار میخواد بکنید بکنید دیگه. اعملوا، مثل پزشکی که خسته میشه میگه بذار هر چی میخواد بخوره بخوره. پدر و مادر خسته میشن میگه بذار هر کاری میخواد بکنه بکن، هر جو میخواد بره بره. این لحنش لحن توبیخ و تهدیده، نه که ترخیص. آخه دکتر یه وقت میگه بذار هرچی میخواد بخوره بخوره، یعنی الحمدلله مریض خوب شد. این ترخیص، یعنی مرخص میکنه، یعنی دیگه آزادی، هرچی میخواد بخوره. یه وقت لحن توبیخه، یعنی دیگه مردنیه، بذار فایده نداره دیگه پرهیز، هرچی میخواد بخوره بخوره دیگه، حتما میمیره امشب فردا شب. پس دو بار دکتر میگه هرچی میخواد بخوره بخوره، یا مریض خوب شده میگه دیگه پرهیز نداره، ترخیص میکنه مرخصش میکنه میگه هر چی میخواد بخوره. یه وقت دکتر دیگه مایوس میشه میگه دیگه این دیگه مردنیه، بذار چی میخواد بخوره بخوره. یا قول یا قوم، ای پیغمبر به مردم بگو اعملوا علی مکانتکم، رو جایگاه و منزلتی که دارید هر کاری میخواد بکنید بکنید. انی عامل، من کارمو انجام میدم، شما کارتو انجام بدید. فسافت علمون، در آینده نزدیکی میفهمید. من یعتیه عذاب و یخزی، خواهید فهمید عذاب خار کننده سراغ کی خواهد آمد. و یحل علی، عذاب خار کننده مال دنیاست. یحل علیه عذاب مقیم، عذاب مقیم یعنی عذاب پایدار. خواهید فهمید عذاب خار کننده دنیا سراغ کی میاد، عذاب ابدی و پایدار قیامت هم سراغ کی خواهد آمد. یعنی عذاب دنیا و آخرت سراغ شما خواهد آمد، هر چی میخواد لجبازی کنید. حالا اعملوا انی عامل، شما کارتون انجام بدید، منم کارم انجام میدم. هر کس در گرو کار خیشه. انی عامل، من کار خودم انجام میدم. یعنی چه؟ یعنی من عقب نشینی نمیکنم. من نه دست از هدفم برمیدارم، نه دست از تبلیغم و نه دست از کارم. انی عامل، من رو خطی که خدا پیش پام گذاشته میرم. یعنی فکر نکنید که اگر شما لجبازی کنید من خود کوتاه میام، از مکتبم میزنم، از واجباتم صرف نظر میکنم، از محرمات صرف نظر میکنم. من ذره ای عقب نشینی نمیکنم. انی عامل، من عقب نشینی نمیکنم، شما هر کاری بخواید بکنید. آیه 41 رو بشنوید.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، ما کتاب را، همین کتاب را، همین کتاب را ما نازل کردیم به حق. یعنی فکر نکنید که خداوند یه چیزایی به ذهن پیغمبر انداخته، عبارت پیغمبر، عبارت قرآن از پیغمبره، نه، همین عبارت هم از خداست. انا انزلنا علیک الکتاب، همین کتاب از خداست، انزلنا، ما همین کتاب فرستادیم. برخلاف بعضی که میگن نه، خداوند یه چیزایی به ذهن پیغمبر انداخت، وقت پیغمبر چیزایی که تو ذهنش بود با این عبارت خودش درست میکنه، نه، عبارت هم از خداست، الفاظ هم از خداست. انزلنا علیک الکتاب، ما همین کتاب را با همین عبارت بر تو نازل کرده، بالحق. بالحق یعنی هم این نزول حق است، هم محتواش حق. فمن اهتدی، هر کس این حق را پذیرفت، انسان آزاده، میتونه حق را بپذیره، میتونه. و من ضل، فمن اهتدى و من ضل، هر که خواست هدایتو بپذیره، هر که خواست منحرف بشه، یعنی انسان آزاده. منطقه فمن اهتدى، هر که هدایت بزه فل نفسه، به نفع خودشه. مثل معلمی که میگه من درسو میدم، هر که درس یاد گرفت به نفع خودشه، هر که بازی گوشی کرد و تنبلی کرد و دقت نکرد به ضرر خودشه. من لامپو روشن میکنم، هر که از این رو استفاده کرد به نفعش، هر که لامپو شکست به ضرر خودش، خودش تو تاریکی باید بیاد بره. لامپ رو تو خیابون کوچه برای شما میزنه، هر کی از این رو استفاده کنه به نفع خودش، هر کی لامپو بشکنه خودش تو تاریکی میفته. فمن اهتدى فلا نفسه و من ضل فانما يضل عليها و ما انت عليهم بوکیل. تو وکیل نیستی، تو دلیل نداره که مردم اجبار کنی. تو قرآن خیلی آیه داریم که میگه که ولش کن، لست عليهم بمسيطر، بنا نیست تو سیطره داشته باشی به اینها، با زور اینا رو هدایت کنی. تو وکیل نیستی، تو جبار نیستی، تو سیطره نداری. مثلا من بشر رو آزاد داشتم، لو شاء الله لهداکم اجمعین. به نظرم آیا اگر غلط نخونده باشم، اگر خدا بخواد هم مردم رو با زور هدایت میکنه، من بنا ندارم مردم با زور هدایت کنم. انا هدیناه السبیل، من راه رو نشون میدم، اما شاکرن و اما کفورا، خواست شکر کنه بپذیره، نخواست کفران کنه. خب خدا و پیغمبر که نیازی به ما نداره، فمن اهتدى فلنفسه. معلم که نیاز نداره که شاگرد قبول شه یا رفوزه، معلم یاد درسش میده، حقش هم میگیره. خدا و پیغمبر نیاز نداره به ایمان ما، کار پیغمبرم ابلاغ نه اجبار. این انبیا هم حق ندارن عقیده خودشون رو تحمیل کنن به انسان. انا انزلنا علیک الکتاب فمن اهتدى، ما کتاب فرستادیم هر که پذیرفت، ما قرآن فرستادیم هر که پذیرفت. یعنی چه؟ یعنی هدایت تحت سایه قرآنه، با عرفان‌های کاذب، با فلسفه‌های مختلف، با دیدگاه‌های مختلف، با مکتب‌های مختلف کسی هدایت نمیشه. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى، من قرآن را به حق فرستادم، فمن اهتدى، یعنی هدایت در سایه قرآنه. سراغ قرآن و عدل قرآن، پیغمبر و اهل بیت، اهل بیت پیغمبر نروید. بعدم پیغمبر اینجا دلداری میده، میگه پیغمبر قصه نخور که عده گوش نمیدن، هر که گوش نداد و من ضل فانما یضل علیها، منحرف شد به ضرر خودشه. دلداری تو خیلی قصه نخور. خلاصه هم قرآن حقه، هم نزول قرآن حقه، هم محتواش حقه. یک، تمام عبارت های کتاب از غیب آمده است، هیچ کدوم بافته پیغمبر نیست. دو، انسان آزاد است، وظیفه پیغمبر اجبار و اکراه و سیطره نیست، ابلاغه. هدایت جز در سایه کتاب آسمانی، در سایه باقی کتاب ها و مکتب ها هدایت خبر نیست. چهار، سود هدایت به نفع هدایت شده، ضرر گمراه به ضرر گمراه شده است. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده هر جا حق بود بپذیریم. این آیه 39 و 40 و 41 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.